رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز چهارشنبه 19 مارس سال 2014 میلادی است. مجله شام گاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. فرمانده نیروهای حربی بحری اوکراین در سیواستوپل بازداشت شد. ایران و ششگانه در وین برنامه هسته‌ای تهران را بررسی کردند و دمشق تصمیم واشنگتن برای متوقف کردن کار سفارت کنسولگری های سوریه در امریکا را غیر قانونی خواند. تفصیل خبرها. سرگئی هایدوک فرمانده نیروهای حربی بحری اوکراین روز چهارشنبه 19 مارس در سیواستوپل بازداشت شد. خبرگزاری کریم اینفورم با تکیه به دادستانی شهر گفته است هایدوک در رابطه با آنکه احتمالا فرمان کیف آید به استفاده سلاح علیه مردم آسایشته را به نظامیان اوکراینی مستقر در کریم آورده است مورد بازجویی قرار دارد. خبرگزاری ها نوشتند که سرگئی هایدوک بعد از مذاکرات با فرماندهی فلوت بحری سیاه روسیه الکساندر ویتکو در ستاد نیروهای حربی بحری اوکراین در شهر سیواستوپل غیب زده است. این ستاد در روز چهارشنبه از سوی مردم محلی غصب شد. از این پیش دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اظهار نمود که نظامیان اوکراینی مستقر در قریم حق انتخاب پیوستن به ارتش روسیه یا ترک نیم جزیره را دارند. گفته می شود که این حال در قریم تقریبا 20,000 افسر و سرباز اوکراینی مستقرند. دادگاه قانون اساسی روسیه در نشست روز چهارشنبه 19 مارس سازشی بین‌المللی اوید به روسیه ضمیمه شدن نیم جزیره قریم و شهر سیواستوپل را مطابق با قانون اساسی کشور ارزیابی کرد. در این باره اینترفاکس با تکیه به رئیس دادگاه قانون اساسی روسیه والری زورکین اطلاع داد. از این پیش خبر داده می‌شد که به دادگاه برای تفتیش مطابق بودن یا نبودن سند به قانون اساسی عریضه وارد شده است. 18 مارس رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و رهبران روسگرای قریم سازش درباره با روسیه ضمیمه شدن قریم و شهر سیواستوپل را امضا کردند. دومای دولتی روسیه وعده داد که همین هفته همه سندهای ضروری برای ختم این روند را قبول میکند. و از دیگر خبرها، در شهر غزنی واقع در شرق افغانستان بر اثر ترکش ویلاسیپید حامل مواد منفجره 2 نفر به هلاکت رسیدند. معاون رئیس پلیس شهر اسدالله انصافی گفت که در این حادثه یک کارمند پلیس و یک ساکن آسایشته جان باختند. مسئولیت حمله را هنوز گروهی بر عهده نگرفته است. ایران و ششگانه 5 عضو دائمی شورای امنیتی سازمان ملل متحد به اضافه آلمان روز چهارشنبه 19 مارس در شهر وین مذاکرات با برنامه هسته‌ای تهران را ادامه دادند. قرار است که مذاکرات همین روز انجام یابد. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف خبر داد که گفت و شنید خوب پیش می رود و تهران در مورد تا روز 20 ایول امضا شدن سازش نهایی با ششگانه خوشبین است. عباس عرقچی رئیس هیئت ایران در مذاکرات به خبرنگاران گفت که درباره تهیه شدن سازشنامه نهایی حرف زدن هنوز بر وقت است. ما گفته ایم دور نوبتی گفت و شنید اوید به برنامه هسته‌ای ایران روزهای 7 و 8 اپریل برگزار می شود. ایران و ششگانه در مذاکرات در ژنو در ماه نوامبر سال گذشته در مورد گذشت‌های در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران به سازش رسیده بودند. مهلت این سازش موقت ماه ایول پایان می‌یابد. و دمشق تصمیم واشنگتن برای متوقف کردن کار سفارت و کنسولگری های سوریه در امریکا را غیر قانونی خواند. در اظهارات وزارت امور خارجه سوریه که روز چهارشنبه 19 مارس نشر شد آمده است، این تصمیم امریکا نقض سازش وین است که فعالیت سفارتخانه ها در سرتاسر عالم بر پایه آن تنظیم شده است. با گفته مقامات سوریه، چاره اندیشیده امریکا علیه منفعت های شهروندان سوریه است و همزمان تروریسم و ادامه خونریزی در سوریه را کمک میکند. روز یک شنبه امریکا اعلام داشت که سفارت سوریه در واشنگتن و کنسولگری هایش در ایالت های میچیگان و تیکساس بسته میشوند. کارمندانی که شهروندی امریکا نیستند باید کشور را به زودی ترک نمایند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. درهای بسته مرز، ده ها تن از تاجران تاجی خواستار مساعدت برای راهروی ماشین ها با مال و کالایشان از قرغیزستان شدند. ابخازستان، اسیتی جنوبی، قریم، ساحل دنیستر، مناطق اشغالی روسیه، نوبت آسیای مرکزی هم میرسد و جنگ مکتب ها کی ختم می شود؟ وزارت معارف تاجیکستان در برخورد ها میان طالب علمان والدین را عیبدار می داند. فقط در ترمینال اوشی قرغیزستان بر اثر بسته بودن مرزهای دولتی حدود 60 ماشین تاجران و صاحبکاران تاجیکستان نگه داشته می شوند. با این خاطر روز چهارشنبه 19 مرد ده تن از تاجران در شمال تاجیکستان از مقامات حکومتی تقاضا کردند که در راه این ماشین ها با مال و کالایشان از مرز قرغیزستان مساعدت نمایند. در پی مناقشه مرزی شب 11 ینور میان سرحدمان های تاجیک و قرغیز، مقامات بیشکک به طور یک جانبه مرز را بستند و این اقدام پیامدهای منفی را در همکاری های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور به بار آورده است. تفصیل در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالله اشور.
ده تن از تاجران در شمال تاجیکستان از مقامات خواستند که جهت رهایی مال و کالای در بند مانده‌شان در ترمینال اوش قرغیزستان مساعدت کنند. بیش از 300 زن صاحبکار و تاجر استرفشنی در شمال تاجیکستان از بند ماندن 8 ماشین حامل بار و کالای خود در گذرگاه اوش قرغیزستان طی 2 ماه نگران بوده و با معاون سروزیر تاجیکستان مرادعلی علی مردان به عنوان رئیس کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان در مذاکرات با قرغیز استان خواهش کردند که به مشکل آنها رسیدگی کند. میسره قیومова یک زن صاحبکار از ناحیه استرفشن روز پنجشنبه 19 مارس به رادیو آزاده گفت که در ماشین‌های در بند مانده در مرز قرغیزستان انواع مختلفی مال و کالای حدود 300 زن صاحبکار است.
کالای من از توی اومده من گرانیت قرغیز می دارد که قرغیز ترانزیت شده باید ای تاجیکستان با از توفی دولیستان دارد. 8 کماز ایستاده است. 8 کماز. در این همون 8 کماز. تو بوری من در این همون 8 کماز بخواهی. اینجا به بسیار بگونه ها دوران من. یعنی همه امان به زنگ می زند که اینترنت به در اومده که خوندو که پیزه ناویزری های بزرگ رو نبیون پیشم بخواهی.
اکثریت تاجران استرفشنی که از چین و قزاقستان نیت داشتند مواد مختلف خوراکه و لباس را به بازارهای تاجیکستان وارد کنند، اما با بسته شدن مرز از جانب قرغیزستان پس از مناقشه های مرزی 11 ینور سال جاری سرسان و سرگردانند که با چه راه این مواد را به تاجیکستان بیارند. تاجران میگویند آنها قربانی مناقشه های مرزی و سرحدبندی شدند و بدتر از همه نمیدانند که کی این مشکل آنها حل خود را مییابد و بارهایشان از بند قرغیزستان رها می شود. هرچند خدمات گمرک تاجیکستان از این مشکلی صاحبکاران تاجیک آگاه است، اما شمار دقیق کامیون های در مرز قرغیزستان در مانده را نمی داند. در همین حال سرور توراجان و یک تاجر دیگر در سوغد می گوید مسئولان شرکت ترمینال نیسا به آنها اطلاع دادند که تنها در ترمینال اوش حدود 60 ماشین با مال و کالای تاجران تاجیکستان نگهداری می شوند و نمی توانند مرز را عبور کنند. در همین حال دفتر مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان میگوید مذاکرات دو جانبه با قرغیزستان جهت بازگشایی مرز ادامه دارد و انتظار می رود تا جشن نوروز مرز باز شده ماشین ها وارد قلمرو تاجیکستان شوند. زمینان برخی از صاحب نظران میگویند با در نظر داشت آن که تاجیکستان و قرغیزستان هر دو هم عضو سازمان جهانی تجارتند، تاجیکستان میتواند در تکیه با مقررات این سازمان به بیشکک فشار آورد تا راه را برای ترانزیت آزاد مال و کالا باز کند. این هم در حالی که پرویز کمالدینوف یک مسئول لایحه همکاری اقتصادی منطقوی USAID میگوید یگان کشور عضو سازمان جهانی تجارت حق ندارد مانع حمل و نقل آزاد مال و کالا به کشور دیگری عضو این سازمان شود.
برای ترانزیت مال یک اعضا کشور به دیگر کشور رفتنش باید یگان مانع ایجاد نشود. در سازمان جهانی سودا ارگان پر رزشین سپورف هست، لیکن برای مسئله تو این سریه برداشتن اول برای کشورها امکانیت داده می شود که آنها در چارچوبه کنسولتاسیو این مسئله بررسی کنند بین دولت به دولت. اگر این مسئله حل نشود این مسئله میان دو کشور رو دیده براید.
تا به حال هیچ یک از نهادهای تاجیکستان زیانی از مرزبندی های قرغیزستان به تاجیکستان رسیده را حساب نکرده است. تنها آژانسی آمار تاجیکستان اخیراً گزارش داد که صادرات مال و کالا از قرغیزستان به تاجیکستان در یک ماه اخیر نسبت به همین دوره سال گذشته حدود 90% کاهش یافته و همگی 1,112,000 دلار را تشکیل کرده است. همکنون مزبندی جانبی قرغیزستان به فعالیت در بازارهای تاجیکستان اثرات خیش را رسانیده است. برای مثال محض پس از این مزبندی ها کمبودی یک زمره انواع شکلات های معروف نظیر سنیکرز و باونتی و مارس در دکانهای کشور احساس می شود. همچنین ایده از صاحب کاران که در گذشته از بیشکک مال و کالا وارد می کردند رو به چین و ترکیه آوردند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
تقاضای تاجران تاجیک برای رها کردن ده‌ها ماشین با مال و کالایشان که بعد از ماجرای مرزی در قرغیزستان درماندند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
و اکنون از موضوعی که در سرخطی اخبار جهان قرار دارد. جو بایدن نایب رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 19 مارس اظهار نمود که روسیه بنا به اعمالش در اوکراین در روبروی انزوای بین المللی قرار گرفته است. زیبین سخنرانی در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا و کشورهای ساحل بالتیک را مطمئن ساخت که آمریکا برای دفاع هر عضو پیمان ناتو از تجاوز کشور دیگر آماده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه زیبین سخنرانی در پارلمان اظهار نمود که باید بررسی موضوع اخراج روسیه از G8 شروع شود. در حالی که تنش میان مسکو و کیف شدت میگیرد و جامعه جهانی نیز هرچی شدیدتر اعمال روسیه در اوکراین را محکوم میکند، به دنبال قلی مقامات جمهوری ساحل دنستر یک منطقه جدای خواهی مالدو هم خواستار ورود به حیات روسیه شدند. خبرگزاری ها روز چهارشنبه 19 مارس با تکیه به نهادهای دولتی این جمهوری نوشتند که ساکنان ساحل دنستر همان سال 2006 در یک همه‌پرسی چون روی پرسی قریم از ورود به هیئت روسیه پشتیبانی کرده بودند. اما آیا تلاش های خودخواهانه و امپریالی روسیه و به این خاطر از جمله ساده کردن دریافت شهروندی روسیه برای ساکنان شوروی سابق به دیگر کشورها از جمله آسیای مرکزی سرایت نخواهد کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان ساجده میرزا.
تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند این گونه واکنش از جانب منطقه های جدای خواه بعد همه پرسی قریم را چشمدار بودند. بحران سیاسی در اوکراین و رای پرسی در قریم به گفته آنها باعث نگرانی شدید سرانی کشورهای شوروی سابق شده است که در آنجا منطقه های جدای طلب جای گیرند. از نگاه تحلیلگران ناباوری به روسیه از آن خاطر است که ملت گراهای روس نه فقط پیوسته حکومت را برای دفاع از منفیت های روس زبان ها در کشورهای شوروی پیشین دعوت میکنند، بلکه دعوای روسیه همراه کردن بعضی منطقه ها از جمله مناطق شمال قزاقستان را نیز دارند. کار تا جای رسیده است که میگویند تحلیلگران امروز سران این کشورها نه از انقلاب های رنگه بلکه از تهدید گسترش روسیه هراس دارند. برخی از سیاستمداران روس از جمله رئیس حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی آشکارا از ولادیمیر پوتین تقاضا دارند که قلمرو پیشین شوروی را دوباره تحت تصرف قرار دهد. مقامات قزاقستان و قرغیزستان به این گونه دعوت واکنشی شدید نشان دادند و خواستاری توضیحی مسکو شدند. اما در دوشنبه به گفته سیاستمدار تاجیک محی‌الدین کبیری اعلام داشتند که اظهارات ژیرینوفسکی ارزش واکنش را ندارد.
معمولا ژیرینوفسکی هرزگو هست، ولی اون تقریبا سخنگوی قشر از جامعه و حتی سیاستمداران روسی است. ولی نسبت حرفای ژیرینوفسکی به تفاوت بود و آنها را حضم کرده که حتما واکنش نشان داد.
از نگاهی تحلیلگران پیشنهاد حزب حاکم روسیه واحد آیدی ساده کردن دریافت شناسنامه روسیه برای ساکنان کشورهای شوروی سابق نگرانی ها و بی اعتمادی به مسکو را افزایش داده است. محی‌الدین کبیری میگوید رفتار مسکو واقعا بسیاری از رهبران آسیای مرکزی را به اندیشه وادار کرده است که آینده شان چی می شود. محض به همین خاطر به گفته او بجز قرقیزستان یگان دولت دیگر به حوادث قریم واکنش نشان نداد. در محفل سیاسی تاجیکستان از جمله حالا سوال مطرح است که الکای صدها هزار شهروند این کشور صاحب شناسنامه روسی شدند و بر پایه قانونی نو امکان دارد باز صدها هزار نفر دیگر هم به دریافت شهروندی روسیه موفق شوند و با این حال احتمال تاجیکستان بیشتر تابع مسکو خواهد شد. محی‌الدین کبیری سفری رئیس شورای فدراسیای روسیه والنتینا ماتوینکا به دوشنبه و ملاقات وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف با همتای تاجیکش سیراج الدین اسلف را از پیام‌های روسیه به تاجیکستان می‌خواند که مسکو با سازش‌های پیشینش به دوشنبه استوار باقی می‌ماند. سیاستمدار تاجیک می‌گوید همین گونه پیام یا اطمینان خاطر باید روزهای نزدیک به دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم داده شود. در عکس حال مسکو با شریکان استراتژیش در آسیای مرکزی وارد مشکل خواهد شد. الکسی مالاشنکا یکی از مسئولانی برنامه آسیای مرکزی در بنیاد کارنگی مسکو میگوید رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان امیدوار است که در صورت ضروری پایگاه نظامی روسیه از او دفاع میکند، هرچند نمیتوان مطمئنا گفت که نظامیان روس از او حمایت خواهند کرد. ببینید، کسی حتی تصور نمیکرد که در اوکراین چی اتفاق میافتد، میگوید مالاشنکا. با گفته او با دو انقلاب در قرقیزستان و حوادث اوش مقامات مسکو دخالت نکردند و بعید به نظر میرسد که حتی با طلب روس های مقیم قرقیزستان تلاش غصبی این کشور در میان باشد. و اما سبب آن نیست که مسکو تحت فرمان بیچون و چرایش بودنی آسیای مرکزی را نمیخواهد، بلکه
نمیدانم که این اقدام در جامعه روسیه چگونه پذیرفته میشود، اما از سوی دیگر برای در چند جبهه عمل کردن قدرت روسیه نمیرسد و کسی هم باید از خیرت کار بگیرد.
پاول فلگنگاور کارشناس مسائل نظامی هم میگوید که هنگام حوادث در جنوب قرقیزستان مقامات بیشکک خواستار ورود نظامیان روس بودند، اما مسکو به این قضیه اصلا دخالت نکرد. حتی به قریم روسیه همگی 6000 نیرو فرستاد، هرچند مسکو این را آشکار نمیکند. ضمناً سیاستمداران و سیاستشناسان دیگر هم مطمئنند که عین حال اوکراین و مولدوا در سیاست مسکو اولویت دارند. اخیراً رئیس جمهوری رومانیا تریان باسیسکو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این اولویت در سیاست روسیه با موقع جغرافی این کشورهای واقع در مرزهای اتحاد اروپا و ناتو بستگی دارد. باسیسکو همچنان اظهار نمود که روسیه به خاطر منافع خود در ابخازستان، اسیتیای جنوبی، قریم و پردنیستروی نیزهای خفته را تشکیل کرد.
نظرهای سیاستمداران و سیاستشناسان با تلاش‌های روسیه برای هرچه قوی‌تر کردن جای پای خود در قلمرو شوروی سابق بعد با حیات کشور زمینه شدن نیم جزیره قریم. و کن بیاد ببینیم که ساکنان شهر دوشنبه در رابطه با این موضوع چی فکر و اندیشه دارند. نظرها را همکار ما در شهر دوشنبه برات یوسفی جمع آوری کرده است.
یک مشکی مرا لیشنه بپرسم، من به سخت بغیر تاجیکستان یکم دولت دیگه دارم نیست. تاجیکستان با استقلال در اومدای اینا 20 سال شد، 21 سال سال شد رفته ایسه و یکان دولت دیگه سر خم نکنه با پیش تاجیکا تمام
سگلاسی روسیه دولتی بزرگ ادمای ما هم روسیه با کار کرده زنج و خوبا نظم شد بوز ادمای که همونجا کار میکنن عذاب نمیتین دیگه و مثل خب بچورو ناز نرمال کار میکنن مثل گراجنستا میگیرن
در روسیه داخل شد انشاءالله که با همکاری میشه بین دو دولت انشاءالله که پیشرفت رو با دیگه میشه نسبت دیگه دولت ها یک دولت کش تنها نمیتونه که نصر عبادی رو پیش رو هم شده است
هیچ را من قبول نمیکنم برای که تاجیکستان نو صاحب استقلال شد ما ثمرهای استقلال نو فهمیده استودیم اولا بسیار آنها دوگانه بودن SSR نز بود دیگر نز بود میگفتن کم کم همه وقتا فکر من همه خیلی بود لیکن کم کم امروز استقلال دیده استودیم در دوام 22 سال چقدر تاجیکستان ما پیش رفت. گمان میکنم که بعد 10 سال تاجیکستان از همون زمان تعرفه شوروی ما بهتر میشه. من اگر روزی نمیشدم اصلا رفرندم نمیشد که من حضرم هستن که میشه میشم روزی نمیشدم.
ناظر ایمان در این باره دارم از که نحق ندارد دیگر دولت رو به حیات چیز داشته باشه، برای که هر یک خلقیت ملت باید میخواهد که صاحب استقلال باشد، خودش آزادانه و مستقلانه دولتی خودش را داشته باشد، برای بنابرای اینم حق ندارد یکم دولت دیگر به حیات خودش مثلا ضرورت شامل کنه. مثلا
ایمان نه برای چی؟ خدا ما مستقل شدیم با اوجه با رفته گردن کش کرده با استیم.
نظرهای شهروندان دوشنبه به امکان پیوستن تاجیکستان به روسیه در پس منظر حوادث نیم جزیره قریم. شنوندگان ارجمند، مطالب ما در این موضوع داغی روز در سامانه اینترنتی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی نیز قابل دریافت است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از مذاکرات هیئت کشورش با ششگانه پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان که در شهر وین پایتخت آستریا ادامه دارد اظهار قناعتمندی کرد و گفت که تهران در مورد تا روز 20 ایول امضا شدن سازش نهایی با ششگانه خوشبین است. عباس عرقچی رئیس هیئت ایران در این مذاکرات به خبرنگاران گفت که درباره تهیه شدن سازشنامه نهایی حرف زدن هنوز بر وقت است. ایران و ششگانه تصمیم گرفتند که دوری نوبتی گفت و شنید آید به برنامه هسته ایران را روزهای 7 و 8 اپریل دایر کنند. ایران و ششگانه در مذاکرات در ژنو و ماه نوامبر سال گذشته در مورد گذشت‌های در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران به سازش رسیده بودند. مهلت این سازش موقت ماه ایول پایان می‌یابد و اما جانب‌ها می‌توانند آن را تمدید یا امضا کنند. در یک صحبت با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن از او سوال کردم که تا کجا جانب‌ها به امضای سازش نهایی نزدیک شدند؟
دو موضوع اصلی در اینجا وجود داره، مسئله غنی سازی در حد 5% و جمهوری اسلامی پذیرفته و غنی سازی 20% متوقف خواهد شد. نظارت آژانس هم بر برنامه اتمی ایران مورد قبول جمهوری اسلامی. چند موضوع هست، یکی مسئله آب سنگین عراق است. این یک موضوع اساسی است که با توجه به هزینه سنگینی که جمهوری اسلامی پرداخته به آسانی دست از این تأسیسات نخواهد کشید. موضوع دوم تأسیسات فوردو هست. باز در اونجا سانترفیوژهایی است با درجه بالای قدرت غنی‌سازی. تکلیف اینها باید روشن بشه. جمهوری اسلامی امتیازاتی رو میخواد و همینطور پذیرش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی. اینا مسائلی است که بر سرش مذاکرات جریان داره و من بسیار خوشبین هستم که اینها به نتیجه نهایی خواهند رسید.
خب یعنی شما با امضای سازش نهایی خوشبینید، هرچند حالا به نظر میرسد که اروپا بیشتر روی بحران اوکراین تمرکز میکند و کمتر سر موضوع ایران.
من تصور میکنم تا پایان ماه جولای به نتیجه برسند. ببینید، هیچ ارتباطی بین بحران اوکراین و پرونده اتمی ایران نیست. پرونده اتمی ایران 14 سال مفتوحه و الان از 6 ماه پیش تقریبا با مشاهده رغبت طرفین برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز می توانیم بگوییم که هر دو خسته شدند، هم 5+1 و هم جمهوری اسلامی، و برانند که این نقطه بحرانی رو تبدیل به یک نقطه تفاهم بکنند. جمهوری اسلامی منافع بسیاری به دست خواهد آورد. اولا دیگه مسئله احساس خطر از بین خواهد رفت و به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای پذیرفته خواهد شد. مسئله دوم اینه، غرب هم در واقع تحریم هایی رو که علیه جمهوری اسلامی برقرار کرده به مرور اینها رو لغو خواهد کرد. اینا همه چشم‌انداز خوبی رو در برابر می‌گذارد و به نظر من ارتباطی با مسئله اوکراین نداره.
تشکر. صحبتی بود با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در رابطه با امکان امضای سازش نهایی میان تهران و ششگانه آید به برنامه هسته‌ای ایران.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
چهار طالب علمی مکتب‌های دوشنبه برای لاتوکوب و غارت یک جوان همسین سالشان از سوی مقامات انتظامی بازداشت شدند. با وجود نگرانی‌ها و تلاش‌های مقامات از برای جلوگیری از مناقشه و زدخورد‌های بین خوانندگان مکتب‌ها، به نظر می‌رسد که چنین حادثه‌ها در حال افزایش‌اند. سبب ماجراها در چیست؟ خون در جوشی یا نمایش زور؟ و تا کی مکتب و خانواده در این ماجراها همدیگر را عیبدار میکنند؟ موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه زرنگیز نوروزشاه پیگیری کرده است.
نیروهای انتظامی نوحه فردوسی شهر دوشنبه چهار طلبه صنف 9 و 10 مکتب های پایتخت را برای لاتوکوب و غارت خواننده دیگر بازداشت کردند. به گفته مقامات این حادثه روز یکشنبه در محل تلفن بازار واقع در کوچه فردوسی رخ داده است و فاروق شریفوف، احمد علیف، شهرام افساحوف خواننده های مکتب 71 و 29 پایتخت طالب علم مکتب رقم 38 را لاتوکوب نموده تلفن موبایلی او را که 300 سومانی ارزش داشته است غارت کردند. اما با این دلیل که این حادثه بیرون از مکتب رخ داده است، مسئولین مکتب هایی که این خواننده ها در آن تحصیل میکردند در صحبت با ما گفتند در این باره اطلاع دقیق ندارند، ولی یک آموزگار مکتب میانه رقمی 29 در رابطه با خواننده بازداشت شده این مکتب احمد علیف گفت او یکی از مؤسسین فعال مکتب است و دست داشتن او در این حادثه را آموزگار قید امکان میداند. هرچند این خواننده ها به گمان غارتگری بازداشت شدند، اما بازم این حادثه که میان طالب علمان چند مکتب رخ داده است مناقشه های بین مکتبی را به یاد می آورد که به گفته مقامات فقط در ماه ینوار سالی روان در حدود پایتخت 8 خواننده برای شرکت در چنین زن و زنی ها بازداشت شدند. جلال الدین امیرف یک مسئول وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگوید با وجود تلاش و کوشش های این نهاد و ساختارهای دیگر جهت جلوگیری از حادثه های زن و زنی و مناقشه های بین مکتبی، بازم چنین زد و خورد ها میان مکتبچه ها مخصوصا در شهرها صورت میگیرند. جناب امیرف میافزاید وزارت علم و معارف با هدف کم کردن چنین حادثه ها روی خط خواننده های به قول بی آداب و قانون شکنی تمام مکتب های کشور را تهیه کرده با مقامات دخلدار پیشنهاد کرد تا این ساختارها با نورسان کار برند و آنها را تحت نظارت بگیرند.
ولی متاسفانه امروز مناقشه های بین مکتبی در این یا آنجا سر میزنند و این هم باعث تشویش وزارت معارف جمهوری تاجیکستان است. وزارت معارف جمهوری تاجیکستان به تمام ریاست و شعبه های معارف شهر و ناحیه و ولایت ها سفارش داده است که رید های گوناگون را در همکاری با مقامات های دخلدار ناحیه و شهرها تشکیل نمایند تا مثلا بتوانند که از همه عمل های آنها پیشگیری کرده شود.
رسای یک ماه قبل هم بر اثر مناقشه و زن و زنی میان خوانندگان دو مکتب شهر دوشنبه یک نفر بر اثر ضرب کرد مجروح و بستری شده بود. عامل های اصلی زد و خورد نظام میان خواننده های مکاتب به گونه‌های مختلف شرح داده می شود، اما طوری از صحبت خود خواننده ها برمی آید غالبا این یک وسیله نشان دادن زور و نفوذ خود در میان مکتب و محل است. اورنگزیب محصل یک مکتب پایتخت می گوید او اصلا در چنین جنگ ها شرکت نکرده است، اما می داند که این مناقشه ها غالبا در پی بحثی یک یا دو خواننده بیرون از مکتب سر می زند که بعدن با جمع آوری طرفداران از میان همسبقان آن به مناقشه های گروهی تبدیل می یابد.
از بس که بیرون از مکتب آنها در علایدگی هستند یا که با مقدار کمی جورایشون که رفیقهاشون هستند، آنها بعدا میروان به مکتبشون چون که در مکتب طرفدار بسیارتر دارند، برای اما از مکتب طرفداران خود را جمع کردند دیگر مکتب میروان.
اینم در حالی است که طی یک سال اخیر به خاطر جلوگیری از حادثه های نامطلوب و محض همین زد و خورد های بین مکتبی اکثر مکتب های تاجیکستان محافظ گرا کردند و عبور و مرور به صحن مکتب و داخل بنا را تحت نظارت گرفتند و همچنین کارمندان میلیسه با خواننده های مکاتب میانه کشور واخوری و ملاقات ها میگذرانند. اما جسور عبداللهیف روزنامه نگار و تحلیلگر جوانی تاجیک میگوید برای جلوگیری از این حادثه ها این اقدام ها کافی نیستند.
اما در عموم اون نتیجه دلخواه رو که انتظارن داده نمیتوانند، برای اونکه همه طلبه ها رو مثلا نظارت کرده نمیشود.
به گفته روانشناسان برای کاهش حادثه های جنگ بین مکتبی باید در مؤسسه های تعلیمی محفل های مختلفی سرگرم کننده و بخش های گوناگون ورزشی تشکیل شود تا که نورسان نیروی بیشتر را به آن روانه کنند. اما از همه مهم به گفته کارشناسان برای خاتمه دادن به چنین زد و خورد و مناقشه ها درس ها باید شوق آور و جالب راه اندازی شوند تا فکر و اندیشه نورسان هم بیشتر به درس و نه به دیگر طرف بند شود. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از افزایش مناقشه ها میان طالب علمان مکتب های شهر دوشنبه و با این گزارش این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهد ماند.